اینجا افتاده میکنه بزنم اینو. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. بحث نظريه مسئوليت و ارتباط آن با محيط زيست بود. بنا شد در این جلسه عبارتی که انعکاس دهنده مفاهیم بر قرار شده در تلاش های حاصل در جلسه های قبل، انعکاس دهنده اون مفاهیم باشه و بتونه به صورت فشرده نظریه مسئولیت رو ارائه کنه، در این جلسه ارائه کنه. البته خب این خیلی کار نسبتاً فنی هست که ما در چند جلسه مفاهیمی رو کنار هم قرار داده باشیم و بر پایه اونها نظریه رو ارائه کرده باشیم، بعد بخواهیم عبارتی فنی رو به کار بگیریم که این عبارت فنی حاکی از نظریه مبتنی و متشکل و متکون از آن مفاهیم باشه. به نظر میاد که عبارت زیر این خاصیت رو و این ویژگی رو که انعکاس دهنده نظریه باشه در بر داره. پس عبارت زیر نظریه رو ارائه میکنه. مسئولیت اجتماعی در اسلام عبارت از احساس و روی کرده به داشتن مسئولیت در قبال جامعه است، از خواستگاه تقوا و با پشتوانه هشدارپذیری از ناحیه وجدان فطری و نگاه عمومی، از خواستگاه تقوا و با پشتوانه هشدارپذیری از ناحیه وجدان فطری و نگاه عمومی و برخوردار از ویژگی های زیر. پس مسئولیت اجتماعی در اسلام عبارت است از احساس و رویکرد به داشتن مسئولیت در قبال جامعه، از خواستگاه تقوا و با پشتوانه هشدارپذیری از ناحیه وجدان فطری و نگاه عمومی و با برخوردار از ویژگی های زیر. یک، داشتن چتر وسیعی که زمینه های مختلف اجتماعی را در بر می گیرد. زمینه های همچون ایجاد و تقویت مناسبات سالم و فعال در جامعه، تولید کالا و خدمات با کیفیت بالا، عرضه صحیح و عادلانه آنها، حفاظت از محیط زیست، رفع مشکلات افراد و جامعه، اشاعه معروف و ارزش‌ها و خیر در جامعه و و. دو، با تمرکز، سلام علیکم و رحمت الله، با تمرکز بر عدالت، اخلاق و اصلاح امور و ایجاد یا الله نشاط و انگیزه و حرکت. سه، قرار داشتن در عمق فرهنگ با پوشش‌های حقوقی و اخلاقی. چهار، معروف بودن حس مسئولیت یا داشتن حس مسئولیت در اسلام به این دلیل و به این دلیل لازم است از آن حراست و حفاظت به عمل آید و بخشی از امر به معروف و بخشی از معروف‌های در ذیل امر به معروف قرار گیرد و نیز لازم است به صورت مدام این معروف در مسیر تقویت و افزایش و کارآمدی قرار گیرد. خب این عبارت نظریه مسئولیت را که ما مؤلفه ها و عناصر و مفاهیم آن را در جلسه قبل گفتیم بازنمایی می کند. عبارتیش که انتخاب شد و تدوین شده و انتخاب شده برای بازنمایی و انعکاس آنچه که ما در این چند جلسه ارائه کردیم و به عنوان نظریه مسئولیت اجتماعی اون رو عرضه کردیم. خواستیم این رو در یک عبارتی گویا و رسا که بتواند مؤلفه ها و ابعاد اون رو باز بتواند و ارائه و منعکس کند قرار بدهیم. اون تا بعضی از مؤلفه هایی که الان در این عبارت من ذکر کردم قبلا توضیح آنها داده نشده که لازم میبینم در این جلسه به اون مؤلفه ها بپردازم. یک مؤلفه برآمدن از خاستگاه تقوا و با پشتوانه هشدارپذیری از وجدان فطری و نگاه عمومی است که در تعریف آمد. شما گفتیم در قبال جامعه از خاستگاه تقوا و با مسئولیت رو عرض می‌کنم و با پشتوانه هشدارپذیری از ناحیه وجدان فطری و نگاه عمومی. ببینید اینو باید توضیح داد. چند تا مؤلفه دیگه هم هست اونها رو هم ان شاءالله توضیح میدم. پس این مؤلفه اینه که ارتباطش یک ارتباط تنگاتنگی است با تقوا، اصلا از خاستگاه تقوا. ببینید هیچ پروژه‌ای در اسلام نیست که منشأ و خاستگاه تقوایی داره. ما در این زمینه کم کار کردیم. قبلا هم عرض کردم که ما تقوا رو اگر یک صورتی از آن در ذهن داریم و یا در نگاه دینی داریم یک صورت نشندان کارآمدی است. تقوا یک حالتی است در درون انسان که باید به آن توصیه کرد، اون هم نه یک توصیه محوری و اساسی و پایه‌ای، نه نقش آن در جامعه مشخص است، نه رابطه آن با پدیده‌های اجتماعی مشخص و معین است و نه برنامه‌های اجتماعی سازی تقوا در اختیار ما هست از حیث فکری و نظری و ما در این زمینه کوتاهی‌هایی داریم. تقوا وقتی که شما می‌بینید در هر جای قرآن هر حرکتی، هر توصیه‌ای، هر امری، هر نهی، اون امرها و نهی‌های خیلی بزرگ وقتی صورت می‌گیره به تعبیر امروزی ها و به قول امروزی ها لینک میخوره به تقوا و پیوند پیدا میکنه با تقوا. خب این تقوا چیست که اینقدر روش تمرکز میشود؟ شما قرآن نگاه کنید و تقلاهای قرآن رو پیدا کنید یا متقین قرآن رو پیدا کنید یا تقوا رو در قرآن جستجو کنید. یک عرض عریضیست، همه جا حضور داره. حتی مسائل کلان بسیار مهمی که برای جامعه هست میبینید باز سخن از تقوا هست. حالا این تعریف میگه مسئولیت از خاستگاه تقوا برمیخیزد و از سوی وجدان انسانی هشدار میگیرد و از سوی نگاه عمومی هشدار میگیرد. این به چه معناست؟ ببینید باید اول مسئولیت رو ما معنا کنیم و مسئولیت را فهم کنیم تا بفهمیم مسئولیت اجتماعی یعنی مسئولیت یعنی مسئول بودن. اساسا انسان موجودی است مسئول. خداوند مسئول نیست ولی انسان مسئول است، چون یک بار سخت بزرگ امانتی بر دوش او نهاده شده است و این امانت به هر حال بدون پاسخ و بدون مسئولیت نیست. انسان یله وره ها نیست. انسان نیامده تا همچون حیوان بچرد و و میباید بداند که مسئول است. و سوف تسالون، آی قرآن است، شما خواهید سوال واقع، مورد سوال واقع خواهید شد، شما مورد سوال واقع خواهید شد. خب کلمه مسئول در چند جای قرآن آمده است. کان عهد الله مسئولا، ان العهد کان مسئولا، کل اولائک کان عنه مسئولا، و سوف تسالون هم که از و همینطور. بنابراین انسان مورد بازخواست قرار میگیرد، بازخواست قرار میگیرد. پس یک واژه، واژه مسئول بودن است. از نگاه دین و قرآن وقتی این واژه به کار گرفته می شود، معناش این است که مورد بازخواست خداوند قرار می گیرد. واژه دیگری رو می شود در نظر گرفت و آن مسئولیت پذیری است. یعنی توان ادان تعبیر کرد به حس مسئولیت، یعنی انسان این احساس، این توجه، این نگاه درون او به هنگام فعالیت، کنشگری، واکنش، نمیدونم رفتار، کلام، نگاه و به هر نوع فعالیتی. انسان به هر حال منشأ فعالیت است، عامل است، فاعل است. انسان عامل و فاعل است. انسان حین عمل و فعل و حین کنشگری میباید واجد این حس مسئولیت باشد که گاهی تعبیر میشود به مسئولیت پذیری. یعنی پذیرفته است، پذیرفته که مسئول است، میپذیرد که مسئول است. خب پس ما یک واقعیتی به نام سوال داریم که میتوانید بر اساس این سوال که خداوند اون سوال رو از انسان خواهد کرد، چون به هر حال خدا انسان، انسان در برابر خدا مسئوله، ما ازمون بازخواست میشه چون امانتی رو بر دوش ما گذاشتن و این امانت بسیار سنگینه، بسیار مهمه. پس یکی مسئولیت است، یعنی انسان مسئول. یکی حس مسئولیته. حالا این حس مسئولیت رو شما به چند عبارت میتونید بفهمونید. توجه به این که شما مسئولید، انجام فعل با توجه به مسئولیت، داشتن احساس یا حس مسئولیت، پذیرش مسئولیت، یعنی میپذیرید و توجه دارید به این که مسئولید و میپذیرید که مسئولید. اینا کلماتی که همشون به معنایی میخواد، به نوعی میخواهد یک معنا رو ارائه بکنه. در جهان امروز مسئولیت وقتی گفته میشه، عمدتاً در برابر یکی از این سه چیز یا هر سه این ستاست. یکی در برابر وجدان اخلاقی است، اونایی که وجدان اخلاقی رو میپذیرن. در گاهی گفته میشود خودم رو نمیبخشم، در واقع گوییم خودش داره از خودش چرا این کار کردی. این گاهی انسان به خودش عتاب و خطاب میکنه، چرا این کار کردی؟ یعنی از خودت داری سوال میکنی. نمی بخشم، گویی یک محکمه هست، آجو بخشش رو یه حرف مال داوری و این هاست. میگه خودم رو نمی بخشم، یا گاهی گفته میشه محکمه وجدان. و اینا همشون نگاهشون به این است که یک واقعیتی درون انسان هست و اون واقعیت وجدان انسانیست، وجدان فطریست. این یک منبع، یعنی یک منبع سوال، یک سوال کننده. سوال کننده دوم یا خاصگاه سوال دوم افکار عمومی است. امروزه در جهان برای افکار عمومی یا وجدان عمومی گاهی گفته می شود، افکار عمومی. یعنی وقتی وجدان عمومی یک سوالی را از کسی کرد، این باید در برابر اون پاسخگو باشد. این هم هست امروزه هست. و سومین چیز هم دادگاه است، محکمه است. البته این مربوط به جایی است که قانون آمده باشه و تعریف جرم نسبت به یک فعل و واژه جرم و اطلاق واژه جرم در قانون بر یک فعل یا یک عمل شده باشد که اگه انسان اون رو انجام داد، اون وقت در چنین هنگامه خب مورد بازخواست قرار میگیرد. پس ما سه تا منبع سوال کننده داریم. حالا ما آیا از حیث دینی این سه منبع رو قبول داریم؟ جواب این است که یک منبع بالاصاله وجود داره و سه منبع در طول و منابع سگانه در طول هویت و واقعیت خود رو و اعتبار خود رو از اون منبع اصیل میگیرن. اون منبع اصیل خداوند است. ما در برابر خدا مسئولیم، ما بنده ایم. یک بار امانتی بر دوش ما گذاشتن و مسئولیت داریم، رها نیستیم، به حال خودمون رها نشدیم. ولی در عین حال سه تا منبعی که اعتبارشون رو از اون منبع اصیل میگیرن، همون منابع سگانه‌ای که نزد بشریت هست، در دین هم هست، میگه نفس لوامه. اون وقتی در ملامت که حلوا که بخش میکنن، ملامت که چرا این کارو کردی، چرا این کارو کردی، یه سوالی داره میشه. اون نفس لوامه در دین پذیرفته شده. پس یکی حالا میخواد اسمش وجدان بذارید، میخواد اسمش نفس لوامه بذارید، افکار عمومی هم به معنایی در بعضی از امور اجرایی رفتاری انسانی پذیرفته شده است. این هم در اسلام هست، نه اینکه افکار عمومی منشأ قانون باشد. خب گاهی اوقات می‌بینید نگاه عمومی رو منشأ اون با نظام حقوقی اسلام سازگار نیست، مقصود این نیست. ولی نسبت به یک رفتار که آیا خوبه یا بده، مصداق خوبیست یا بدیست، چرا افکار عمومی رو اسلام قبول داره؟ حالا من بحثم روی افکار عمومی نیست، یک عبارتی هست معروف است، بارها شنیده اید، در نهج البلاغه است که وقتی امام مالک اشتر رو فرستاد به مصر، فرمود اون آدمایی رو وزیر خود قرار بده که اینها نزد مردم به این مضمون اعتبار دارن. بعد یه عبارتی امام فرمود که این عبارت بسیار عبارت معیاری و اساسی و مبنایی است، یعنی ما یک تسامح نمیخوایم در ارتباط با افکار عمومی در اون حیطه‌ای که اعتبار داره تسامحی در تعبیر داشته باشیم یا یک نوع همراهی تشریفاتی یا تسامحی و کژدار و مریض داشته باشیم. نه، بر اساس این عبارت واقعا نگاه عمومی یا وجدان عمومی به تعبیری اعتبار داره. امام فرمود و انما یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم علی السن عباده، بر صلاحیت صالح استدلال میشه به آنچه که خداوند برای آنها بر زبان بندگانش قرار داد. اگه بندگان اومدن گفتن فلانی صالح خوبه، این دلیل خوبی است، چون میگه یستدل رو مثلا استدلال میشه. لماذا هو حسنون و صالحون؟ لأن از عباد، لأن العباده یقولون عنه حسنن، بندگان از خوبی او میگن. بعد میگه این چیزی هم که بر سر زبان است، نه اینکه اینا اشتباه میکنن، یجری الله، خدا بر سر زبانشون این داده، یعنی به خدا برمیگرده. در واقع مبنای اعتبار افکار عمومی در اون حیطش، اون حیطش رو البته باید در نظریه افکار عمومی مشخص کرد، چون همجور رها و یله نیست. در اون حیطه‌ای که داره منشأ اعتبار افکار عمومی خود خداست. طبعی این منطق، منطق است که حضرت یعنی میخواد تسامح داشته باشد، داره یه واقعیتی رو، یه معیاری داره ارائه میکند. و انما یستدل علی الصالحین به چه چیزی؟ بما، یجر الله لهم على السن عباده. این خیلی عبارت بزرگی است. پس اگر بندگان خدا یه انسانی رو در یک زمینه از حیث رفتاری واجد رفتار صالح ندیدند، چون صالح کسی است که رفتارهای صالح از زمین، صالح که یک واژه‌ای نیست که بین زمین و آسمان باشه، صالح یعنی از حیث رفتار دیگه، صالح آدم خوبی، یعنی دل پاکی داره، نیت خوبی داره، انگیزه انسانی داره، الهی داره، کارو خوب انجام میده، چون عمل صالح، اصلا صالح یعنی من یعمل و عملا صالحا دیگه، معناش روشنه. خب پس این گره میخوره به رفتار، رفتار انمایز. حالا اگه کسی اومد غیر مسئولانه رفتار کرد، یه کاری کرد که دیگران اون وجدان عمومی گفتن چرا، مثل همون وجدان شخصی انسان میگه چرا، اونه میگه چرا این کار کردی، این ما پاسخ باشه. اونجا اعتبار اینا از خدا، خدا همینجا هم میگه به ما یجر الله، همه اینها در نگاه و منطق دینی منشأش خداست، اعتبار رو خدا میده، فطرت رو هم خدا به انسان داده، اون نفس لوامه یک نعمت الهی و فطریست که خدا به انسان داده، خدا نفس رو لوامه آفریده است، نفس رو سوالگر آفریده است که از خودت سوال بکنی. پس این منابع سگانه هم در اسلام وجود داره، منتها با این تعلیقه که اولا یک منبع فرادستی و بالادستی و مهمتری وجود داره و اون منبع سوال خداوند است، اون منبع منبعی است که سوال میکند و اون خداوند است، این یک تعلیقه. و ملحوظ و ملاحظه دوم اینه که سوال اصیل سوال خداست، یعنی ما بنده خدا هستیم در برابر اون مسئول هستیم، و آن خداوند به این سه هم اعتبار داده است، منتها اعتبارهاش فرق میکنه. اعتباری که در نفس لوامه هست اینه که شما اصلاً فطرتتان فطرت سوال کننده و لوامه است، سوال میکنه، اونجا یک ایجاد است، یک خلق است، یک فطرت است. در ارتباط با افکار عمومی خدا بر سر زبان آنها میاندازد. حالا این معادله رو نمیدونیم آیا معادله به این معنا، چون فطرت اینها هم فطرت درستی است و حقیقت جویی است، از این جهت خدا بر سر زبانشون انداخته، یا اینکه نه خداوند بیکار که ننشسته است، همیشه خداوند حاضر است. در این بینید یه انسان خوب رو یا یک جامعه رو در برابر یک انسان خوب آگاه میکنه، بر سر زبان میگن دل مردم رو به کسی متمایل کردن، نگاه کسی رو از فردی برگردوندن، نگاه جامعه رو به فردی متمایل، نه کارهای خداوند است. یا این یا هر دوشه، هر دوشه، به هر حال انسان با فطرت نیکش به دنبال خوبی خدا هم بر سر زبان میاندازد. سومی هم محکمه است، محکمه تشریع است، چون تشریع الهی که میاد در قوانین بشری و قالب قوانین بشری قرار میگیره، محاکمه و سوال رخ میده. به هر حال منشأش خداوند است، با سه نوع منشأ بودن یا سه نوع انتساب به خداوند و انتماع به خداوند. پس ما وقتی سخن از مسئول بودن انسان می کنیم، این مسئولیت بالاصاله در برابر خداوند است، و بالعرضه و به تبع و در امتداد و در طول، مسئولیت در سه جای دیگر هم وجود داره، و چون اینا در طول هستن تنافی ندارن، اینها در طول اون سؤال خداوند و مسئولیت الهی هستن. خب اگر شما این رو بپذیرید، اون وقت برگردید به سراغ اون تعریفی که ما کردیم از مسئولیت اجتماعی در این نظریه، مسئولیت اجتماعی در اسلام عبارت است از احساس و روی کرده به داشتن مسئولیت. ببینید نگفتم عبارت است از مسئول بودن، اون مسئول بودن یه واقعیت است، عبارت است از حس مسئولیت، پذیرش مسئولیت. مسئولیت اجتماعی در جهان امروز این معنا رو میده، اسلام هم اینو داره، یعنی وقتی شما رفتاری انجام میدهید بدان در برابر خدا مسئولی، بدان در محضر خدا هستی، بدان که از شما سوال میشود. همیشه اون آیه شریفه‌ای که میگه و سوف تسألون یادت باشه، حاضر باشه در ذهنت، مقصود اینه دیگه. پس دائه حس مسئولیت در قبال جامعه. ببینید مسئولیت عرض عریضی در اسلام داره، یکیش مسئولیت اجتماعی، ما که مسئولیت دیگر نمیخوام بگیم، ما قراره مسئولیت اجتماعی داریم میگیم. مسئولیت اگه بخوام نظریه مسئولیت رو معنای گسترده ترش بگیم خب اون تعریف دیگری ما داریم. شما بحثمون در محیط زیست بود و بحثمون در این بود که جهان امروز یه مسئولیت اجتماعی رو قبول داره و معتقد است، ما میخوایم ببینیم اسلام همون رو با یک ارزش افزوده هایی، با نگاه های عمیق‌تری و بیشتری و پرلایه‌تری داره یا نه. لذا وقتی که در تعریف اومد مسئولیت اجتماعی در اسلام عبارت از احساس یا حس، حالا هر چی میخوای اسمش رو بذار، از احساس و روی کرده به داشتن مسئولیت در قبال جامعه، این عبارت منعکس کننده و عبارت حساب شده ای به نظر می آید. بعد گفته شده از خواستگاه تقوا و با پشتوانه هشدار پذیری از وجدان فطری و نگاه. از خواستگاه تقوا، اون خواستگاه تقوا چون شما در برابر خدا مسئول هستید بنابراین ارتباط پیدا میکنه با تقوا، چون تقوا همیشه یک پیوست یا یک امر منگنه شده است به هر چیزی. شما هر چیزی در اسلام رو در نظر بگیرید یه تقوای پیرامونش هست، اعدلو و اقربا للتقوا بعد اتقل، اتقل یعنی عدالت کنید. اگه تقوا رو در اینجا آوردن یعنی عدالت کنید، تقوا رو در ارتباط دیگری آوردن یعنی اون کار رو انجام بدید. پس تقوا اصولا خواستگاه است، عامل است، پمپاژ کننده است و ما بر اساس تقوا مثلا فرض کنید میفرماید بعت البیوت من ابوابها و تقلا، و تقلا یعنی از خدا بری، نکنه از پشت بیایید و از درها وارد نشوید. داره که لا تجسسو و تقلا، یعنی از خدا بپرهیدید و تجسس نکنید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، یعنی با صادقین باشید. تقوا هر جا که تقوا بود، این تقوا خواستگاه یک فعل است، یک عمل است، یک تلاش است که در اون آیه یا اون روایت آمده است. خب اگر چنین باشه، اون وقت داشتن حس مسئولیت هم خواستگاه تقوایی داره، از خدا بپرهیزید، بترسید، حس مسئولیت داشته باشید، مسئول بودن خودتون رو در ذهنتون احضار کنید و فعال و زنده و پویا نگه دارید، ایجاد کنید و نگه دارید. خب خیلی روشن است، پس یه خواستگاه تقوایی داره، چون شما مسئول در برابر خدا هستید، پس بترسید و بپرهیزید و این مسئولیت را و توجه به آن را داشته باشید و غفلت نداشته باشید از این کار. خیلی روشنه، از خواستگاه تقوا با پشتوانه هشدار پذیری از وجدان، نفس لوامه خدمت است به انسان. نفس لوامه که وقتی انسان تحت فشار نفس لوامه قرار میگیره، به خصوص شبها اگر انسان نخوابه و بیدار باشه، چون ما شبها رو نوعا همشو به خواب میسپریم یا حرومش میکنیم، شب نباید حروم بشه. میگه هر که هرچه یافته است از دامن شب یافته است، همه چیز در دامان شب و در خواستگاه شب. و یکی از برکات شب اینه که انسان با خودش خلوت میکنه، فضا میده به نفس لوامه که ملامتش بکنه، سرزنشش، چرا این کار کردی، چرا به اون حرف زدی، چرا عصبانی شدی، چرا مال حرام خوردی، چرا 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 چرا. انسان تحت فشار نفس لوامه قرار میگیره. خب پس نفس لوامه هشدار میده با پشتوانه هشدار پذیری از سوی وجدان فطری یا به اون نفس لوامه، حالا هر اسمی خواهی براش بذار، و نگاه عمومی، چون نگاه عمومی هشدار میده به شما. اینا در طول هم هستن، اینا هیچ با هم تنافی ندارن. نباید اگه اون چیزی که تنافی داره اون معلوم شه شما از حیطه واقعی وجدان عمومی خارج شدید، اون مقصود نیست. ما مقصودم اینه که اول یه نظریه‌ای داشته باشیم که وجدان فطری و نگاه عمومی، افکار عمومی و ارتباطاتش با خدا و دین خدا، اینا در یک نظریه باید مشخص بشه. وقت رو اون ریل که حرکت میکنیم اینا همشون همدیگر رو فرا میخوانن. یعنی اینکه میگه تواصو بالحق، تواصو یعنی دیگرانی که جامعه هستن به شما توصیه صبر میکنن و شما هشدار میگیرید. هشدار گرفتن، موعظه پذیرفتن، حالا گاهی از شخص است، گاهی از مجموعه است، گاهی از افکار عمومی است. افکار عمومی هم هشدار میده به آدم، اگه افکار عمومی قدرت هشدار دهیش کمه، اونم هشدار میده. پس این ستا من در تعریف آوردم از خاصگاه تقوا و با پشتوانه هشدار پذیری از وجدان فطری و نگاه عمومی. پس تا اینجا بعضی مؤلفه ها رو که در تعریف بود و قبلا توضیح ندادم توضیح دادم. یک مؤلفه دیگه که در گذشته توضیح داده نشد و اینجا در تعریف یا در این نظریه آوردم، اون رو هم توضیح بدم. عبارت این بود: زمینه‌هایی با داشتن شطر وسیعی که زمینه‌های مختلف اجتماعی رو در بر می‌گیرد، همچون ایجاد و تقویت مناسبات سالم و فعال در جامعه. من اینو قبلا توضیح ندادم راجع به کالا و محیط زیست و اول توضیح دادم، ولی اینو توضیح ندادم. ببینید، ما در برابر جامعه و مناسبات جامعه مسئول هستیم. این مسئولیت رو کم گذاشته ایم یا اصلا بهش توجه نداریم یا به آن توجه اندکی داریم، و بخشی از مسئولیت دینی متوجه به این است که روابط و مناسبات را سالم کنید. بخشی از مسئولیت است. اون آیه شریفه می فرماید: ولا تخف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنهم مسئولا. خیلی از اینها به اصطلاح خیلی از اوقات انسان بر اساس علم رفتار نمی کند، یعنی هنوز قطع و یقین پیدا نکرده، وقتی حرکتی رو انجام میده. حالا البته این عرض عریضی داره، یک بخشیش مربوط به مناسبات است که در آیه شریفه دیگری آمده است: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یعنی این سمعی که در اونجا فرمود ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، اینجا اون سمع توضیح پیدا کرده، مصداق پیدا کرده. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله. چرا مسئول هستید؟ چرا باید تبین کنید؟ چرا؟ چون اگه این کار نکنید ممکن است بر اساس یک خیال، بر اساس یک وهم، بر اساس یک خبر ناصادق و کاذب، ان تصیبوا قوما روابط رو به هم بزنید، مناسباتی که بینش دو تا قوم هست این به هم بخوره از سر جهالت. جهالت یعنی شما قطع ندارید، یقین ندارید، آگاهی ندارید. و توش به هر ما فعلتم نادمین. وقت بیاید روابط مثلا فرض کنید دو تا مجموعه هستن، حالا ما میگیم شیعه و سنی مثلا فرض کنید، یا دو تا بخش از یه جامعه، یک شهر، یک روستا، هرچه فرق نمی کنه. انتوسیبو قومن به جهاله. این مسئولیت، این مسئولیت در آیه شریفه اومد. ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. اینجا انسان چه خطایی از او سر زد؟ گوش داد به یه خبر کاذب. گوش رو که میدید میگه گوش نده، تبیین کن. بعد عمل کن، گوش نده. این گوش تو اگه شنید و بعد عمل کردی، اون فؤاد، فؤاد هم از چون فؤاد اون پردازش میکنه، خبر از گوش ورود پیدا میکنه، شما گوش میده من گوش نده. اما اگه گوش دادید و نار آمد به هر حال به سمت شما، فؤادتون مسئوله. اینجور نیست که شما همینجور میل پیدا کنید به یک جایی و دل بدید و دل بسپرید به جایی. مسئولیت دارید. پتوس به و علام و فرتم نادمید. پس یک بخشی از مسئولیت، مسئولیت مناسبات است. حالا این مسئولیت مناسبات یک قسمش میتوان اسمشو بذاشت، اگه ترجمه کنیم به زبان روز، مسئولیت رسانه‌ایه، مسئولیت اجتماعی رسانه‌ای. چون این رسانه‌ای است دیگه، یه خبر که کسی میشنوه شما به شما میرسانن، شما نباید گوش بدید و اگه گوش دادید تبیان بکنید. در واقع ترجمه بشه به زبان امروز، بخشش هم مسئولیت اجتماعی رسانه‌ای، بخشش مسئولیت اخلاقی است. ان العهد کان عنهم مسئول، اگه در جامعه عهدی داشتید مسئولیت دارید. ان العهد کان عنهم، ان العهد کان مسئولا، مسئولیت هایی که در ارتباط با تجسس هست، غیبت هست، سوء ظن هست، اینا همشون مسئولیت های اخلاقی اجتماعی. چرا؟ چون به مناسبات لطمه میزنه. مسئولیت اخلاقی اجتماعی، مسئولیت رسانه‌ای اجتماعی، مسئولیت نمیدونم وحدت اجتماعی، مسئولیت وحدت اجتماعی همینطوره، اونم مسئول هستیم ما. اون آیه شریفه که عرض می شود داریم که در ارتباط با وحدت، که انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، بعد از تقوا سخن می گوید. از تقوا یعنی مسئولیت دیگه، حواستون باشه، حواستون باشه این با خدا طرف هستید. یعنی اگر شما اخوه و اخوت رو رعایت نکنید، با خدا طرف هستیم. این مسئولیت هست، مسئولیت های مناسباتی هست. از من در تعبیرم، چون مسئولیت اجتماعی رو میخواستم تعریف بکنم، این رو اضافه کردم. قبلا نگفته بودم ولی گفتم اضافه بشه که کامل بشه، با داشتنش یک چتر وسیع که زمینه های مختلفی، یکیش ایجاد و تقویت مناسبات سالم و فعال در جامعه، یکیش تولید کالا و خدمات با کیفیت. باری که قبلا توضیح دادم دیگه، بله میگردیم، و عرضه صحیح و عادلانه آنها رو، عرضه در معاملات باشد غیر معاملات، در حال عرضه صحیح. شما اگه معامله کردید یه چیزی معیوب فروختید، خب این ناصحیحه، یا حالا معامله نباشد در جامعه، مسئولی اگه خواست تولید توزیع کنه باید توزیع عادلانه داشته باشه. حفاظت از محیط زیست، از اینو توضیح من دادم، رفع مشکلات افراد جامعه، اشاعه معروف و و. یک محور دیگر هم در تعریف آمد که یعنی یک مؤلفه دیگر، و آن این است که قرار داشتن در عمق فرهنگ، این من توضیح دادم با پوشش‌های حقوقی و اخلاقی، منتها چهارمیش، ویژگی چهارمی، معروف بودن حس مسئولیت در اسلام. خود حس مسئولیت یه معروف است، یعنی انسان گویا دو نوع مسئولیت دارد، یکی این که خود مسئول باش و دیگر در برابر بی مسئولیتی دیگران نیز مسئول باش. امر معروف و نهی از منکر کن، امر معروف کن، اونها رو وادار کن به داشتن حس مسئولیت، و اگر کسی ندارد نهی از منکر کن. چون این مسئولیت بزرگی است، این منکر کوچیکی نیست. این اون روز مثالم دادم برای تقریب به ذهن که اگر در فضاهای محیط زیستی کسی زباله‌ای رو بیفکند، یک نمیدونم پلاستیکی رو پرت کنه، یک چیز اضافی رو پرت کنه، همه یه دفعه هشدار میدن اونجون چرا مسئول نیستی، خودش مسئول است. اگه بی مسئولیتی هم دید، وقت میرید این قضیه رو پا میگیره. حالا اسلام اینو با یه عرض عریضی در برابر بی مسئولیتی دیگران، این رو محل توجه قرار داده است. این کل تعریف ما از نظریه ما پیرامون مسئولیت اجتماعی بود، با مؤلفه هایی که داره، و یه چتری از آن هم بر سر، بخشی از چتر آن هم بر سر محیط زیست گسترده می شود. و بعد هم مسئولیت رو توضیح دادم که مسئولیت دو بخش داره، یک خود مسئولیت هست، یکی حس مسئولیت هست، و گفتم که این مسئولیت اجتماعی یعنی حس مسئولیت. توضیحات اینا هم گذشت و قبلا هم توضیحات بیشتری داده بودم که این یک کار فرهنگی است، اونقدر مسئولیت مهمه که شما این باید هیچگاه شانه خالی نکنید، همیشه کار محکم کنید تا اون جایی که کار محکم لازم است یه وقت اونجا کار غیر محکمی انجام ندهید. این نگاهیش که اسلام داره به مسئولیت در اساس ذهنیت حالا اولی که بنده فکر کردم. ممکن است کسی ورود پیدا کند یک مؤلفه های بیشتری دقیق‌تری رو اضافه کنه، ولی فعلا اینی که به ذهن من آمد به عنوان نظریه مسئولیت این است، نظریه مسئولیت این است و جز معروف ها هم هست. باید بکوشیم هی افزایش بدیم این رو، چطور میگن بکوشید مسئولیت اجتماعی رو افزایش بدید. همه احساس اگه کسی از کسی مسئولیت اجتماعی نداشت میشه که خط قرمز عبور کرده. واقعا دین فراتر از اونی که امروز بشر میفهمد در حوزه‌های مختلف اگه کسی مسئول نبود این خط قرمز رو عبور کرده است و این نظریه مسئولیت هست. جلسه بعد رو من راجع به نظریه عدالت، نظریه عدالت و چتر پوششی آن نسبت به محیط زیست در این باره سخن خواهم گفت، چون اون نظریه عدالت هم مهم است. اول میخواستیم اینو یه جوری شیفتش بدیم به سمت خلافت، دیدیم نه این خودش خیلی مهمه و این پایه است و مبناست و اتفاقا زبان رسای محیط زیستی دارد این عدالت. حالا اینو در یه جلسه دیگه اگه توفیق یار شد انشاءالله بنده اونجا عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh, that's fine.